ساعت 10 ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رای گیری 11مین دوره ریاست جمهوری ایران آغاز شد. کاخ سفید اعلام کرد دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش استفاده کرده است. و نخست وزیر ترکیه با مخالفان دولت دیدار کرد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری و 4مین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از ساعت 8 صبح امروز جمعه در شهرهای ایران آغاز شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین ساعت آغاز رأی‌گیری در محل سکونت خود رأیش را به صندوق انداخت و سپس در جمع خبرنگاران چنین گفت:
برای ریاست جمهوری هم در بین این حضراتی که هستن یه نفر رو به نظرم رسید و انتخاب کردم. به کسی هم نگفتم تا الان، حتی کسان نزدیک من، خانواده من، فرزندان من مطلع نیستند که من به چه کسی رأی دادم.
پس از آن آقای خامنه‌ای در سخنان کوتاهی در واکنش به ابراز تردید مقام‌های آمریکا در مورد سلامت انتخابات ایران گفت:
اخیراً شنیدم که از شورای امنیت ملی آمریکا کسی گفته که ما این انتخابات ایران قبول نداریم. خب به درک که قبول نداریم.
بنابر گزارش‌ها، در نخستین روز جمعه 50,483,192 نفر واجد شرایط لازم برای رأی دادن هستند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطمینان یافتند که دولت سوریه در نبرد علیه مخالفانش به دفعات از تسلیحات شیمیایی شامل موادی چون سارین استفاده کرده است. به گزارش رویترز، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت آقای اوباما تصمیم گرفته است به طور مستقیم با مخالفان رژیم سوریه کمک نظامی کند. بن رودز افزود کمیته اطلاعاتی تخمین می‌زند بین 100 تا 150 نفر بر اثر حملات شیمیایی در سوریه کشته شده باشند. و ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، مدیر شبکه تلویزیونی فارسی بی بی سی از تشدید فشار ماموران امنیتی بر خانواده‌های نزدیک به 15 تن از کارکنان این شبکه خبر می‌دهد. صادق صبا، رئیس بی بی سی فارسی، ضمن محکوم ساختن اقدامات وزارت اطلاعات ایران می‌گوید این بار خانواده‌ها را تهدید کردند که ممکن است شغل خود را از دست بدهند. حسین قویمی در گفتگو با صادق صبا ابتدا در مورد فشارهایی که در این چند روزه بر خانواده‌های کارکنان بی بی سی فارسی وارد آمده پرسیده است. صادق صبا در لندن:
در دو سه روز گذشته، یعنی درست در روزهای قبل از انتخابات، فشار مقامات امنیتی ایران به خانواده‌های کارکنان بی بی سی در ایران شدیداً افزایش پیدا کرده، به طوری که در عرض همین چند روز گذشته حدود 15 نفر از همکاران ما خانواده‌هاشون رو در تهران به شهرهای دیگه ایران وزارت اطلاعات فرا خوندن، اونها رو تحت فشار قرار دادن و از اونا خواستن که به بچه‌ها در لندن بگن که برای بی بی سی نباید کار بکنن یا باید برای اونها خبرچینی بکنن. و حتی برای اولین بار من میشنوم که تهدید جانی کردن، گفتن اگه اینا همچنان برای بی بی سی کار بکنن ممکنه جونشون در خطر باشه. به خود خانواده ها رو قبلا طوری وانمود میکردن که ما دوست شما هستیم، میخوایم به شما نصیحت بکنیم که اینا برای بی بی سی کار نکنن، ولی این دفعه خود اونا هم تهدید کردن، گفتن اگه بچه‌هاتون همچنان برای بی بی سی کار بکنن شما هم ممکنه شغلتون از دست بدید، کارتون از دست بدید، بیزنستون رو از دست بدید و وضع شما هم بدتر بشه.
آقای صبا، پیشتر هم تهدید کرده بودند خانواده های برخی از کارکنان بی بی سی رو، اما ظاهرا این بار فشارها به نوع دیگری است.
دقیقاً، در گذشته هم به حال این سابقه داشته، هم در مورد کارکنان بی بی سی، هم من میدونم در مورد همکاران شما در رادیو فردا، میدونم در وایس اف امریکا هم همینطوره و حتی ژورنالیست های مستقل ایرانی که در خارج هستن، یعنی افراد، اونها هم خانواده هاشون رو تحت فشار قرار دادن. ولی چیزی که الان داره پیش میاد و در گذشته نبوده اینه که دیگه اون حالت دوستانه و احترام آمیز رو گذاشتن کنار و افراد مسن، پدر مادرایی که 70 سال دارن، 80 80 سال دارن، خیلیشون بیمارن، اونا رو میبرن در وزارت اطلاعات و تهدیدشون میکنن و با زبانی صحبت میکنن که کم سابقه است. ما همچین چیزی رو واقعا نداشتیم، که این نشون میده که واقعا وزارت اطلاعات ایران و حکومت ایران چقدر نگران این انتخابات و چقدر میخواد مثلا بی بی سی، رادیو فردا و دیگر رسانه‌های فارسی زبان رو تحت فشار قرار بده که به ساز اونا برخصن، مثلا گزارشی منتشر بکنن که حکومت ایران خوششون بیاد.
تصور میکنید این به خاطر نزدیک بودن به انتخابات و مسائل انتخاباتیه یا اینکه مسائل دیگری هست؟
تشدید این اقدامات و میزان خشونتی که دارن به کار میبرن، من فکر میکنم تا حد بسیار زیادی رفت داره به انتخابات. گرچه در گذشته هم همچین کارهایی انجام میدادن، ولی الان واقعا نگران انتخابات هستند. کاری هم که ما داریم میکنیم در بی بی سی و یا شماها دارید میکنید، هممون داریم سعی میکنیم اخبار دقیق و بی‌طرفانه رو به مردم ارائه بدیم و اونا خودشون تصمیم بگیرن. با وجود این، خانواده‌ها تحت فشار قرار میگیرند و از این جهت واقعا باعث تاسفه که آدمای بی‌گناه قربانی این اقدامات حکومت ایران میشن.
حالا برای جلوگیری از فشار هرچه بیشتر بر خانواده‌های کارکنان بی بی سی، شما یا خود بی بی سی کار خاص و اقدام خاصی رو در نظر دارین که انجام بدین؟
ببینید، ما هر کاری که میتونیم انجام میدیم. ما وظیفه اولمون البته اینه که از همکاران خودمون که چنین اتفاقاتی برای خانواده‌هاشون پیش میاد کاملا پشتیبانی بکنیم و میکنیم، و همکارانمون هم کاملا حرفه‌ای هستن و نمیذارن این اقدامات در کارشون دخالت بدن. ولی به هر وظیفه ماست که از اونا پشتیبانی بکنیم و هر نوع پشتیبانی باشه انجام میدیم. در ضمن به حال ما دائما با نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشر، دولت‌ها، با همه در تماسیم، با رسانه‌های جهانی که همه رو آگاه بکنیم که اینقدر فشار وارد بکنن به حکومت ایران که واقعا جلوی این اقدامات غیر انسانی و شنیع گرفته بشه.
و سوال آخر این که آقای سبا، این گونه فشارها بر خانواده‌های کارکنان بی بی سی تأثیری بر کار اونها یا کار شما خواهد گذاشت؟
هیچ وجه. ببینید، حکومت ایران 2 ساله در این کارا رو انجام میده، حتی نتونسته یک کارمند بی بی سی رو قانع بکنه که از بی بی سی بیاد بیرون، چیزی که اونا دنبالشن. برای اینکه بچه‌ها میدونن اگه میخوان ژورنالیست بمونن، بی بی سی یکی از بهترین رسانه‌هایی که میتونن درش کار بکنن. بنابراین اونا واقعا مایوسن و این اقدامات دولتی نیست که از روی قدرت این کار انجام میده، اقدامات یأس‌آمیزه. یعنی میخوان هر چی بیشتر حالا خود خانواده‌ها رو فشار بدن که مثلا شاید به موفقیتی دست پیدا کنن. لازم همونطوری که گفتم، اینا هر چقدر بخوان از این کارا بکنن، ما از سیاست ایدیتوریال ما، سیاست خبری ما که بر اساس دقت، بی‌طرفی و انصاف خارج نمیشیم. به هیچ موقع جواب حکومت ایران رو از طریق محتوای برنامه‌ها نمیدیم. من وظیفه من میدونم که به عنوان مدیر بی بی سی این اقدامات محکوم بکنم و به شدیدترین وجهی محکوم میکنم.
گفتگو بود با صادق صبا، مدیر شبکه فارسی بی بی سی، در ارتباط با مزاحمت‌های جدیدی که نسبت به خانواده کارکنان این شبکه خبری فارسی زبان در ایران گویا اجرا می‌شود. و اما در حالی که شکایت ایران علیه روسیه به دلیل عدم تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 همچنان منتظر حکم دادگاه بین‌المللی است، عده‌ای از مسئولین در مسکو و تهران اعلام کردند که دو طرف در تلاشند این مسئله را به نحوی دوستانه حل و فصل کنند. در تازه‌ترین تحول، روسیه پیشنهاد داد ایران قرارداد جدیدی برای خرید S-300 با مسکو منعقد کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روسیه را مسئول عمده آلودگی‌های خزر دانست. به گزارش ایسنا، عبدالرضا کرباسی در نشست خبری معاونان سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت 75% از آلودگی‌های خزر توسط روسیه ایجاد می‌شود. 12% از این آلودگی مربوط به ایران است و 13% سهم مشترک آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است. وی با اشاره به اینه که 4 نوع اصلی آلاینده های دریای خزر عبارتند از آلودگی نفتی، عناصر سنگین، سموم کشاورزی و فاضلاب انسانی، تشریح کرد روسیه بزرگترین سهم را در آلوده کردن خزر به پرخطرترین این آلاینده ها، یعنی سموم کشاورزی، دارد و آذربایجان مسئول عمده آلودگی خزر به آلاینده های نفتی است. او افزود اکثر این آلاینده ها به دلیل جریان های دریایی به سمت ایران کشیده می شود. وی همچنین اذعان کرد که در خود ایران سالانه 400 میلیون متر مکعب فاضلاب در شمال کشور تولید می شود که 60% آن بدون تصفیه به خزر می ریزد. او افزود که این آلودگی ها موجب شده منابع شیلات خزر با تهدید روبرو شود. از سوی دیگر الکساندر ساویلیف، سخنگوی سازمان فدرال ماهیگیری روسیه، میگوید طی 10 سال گذشته تعداد ماهیان خاویاری در خزر بیش از 40% کاهش یافته است.
Популяция осетровых очень подорвана вот в силу антропогенного воздействия на популяцию и беспощадного браконьерства. Понимаете, испокон века
فعالیت‌های انسانی و بهره‌برداری بی‌رویه از ذخایر آبزی باعث شده که جمعیت ماهیان خاویاری به شدت کاهش یابد و این در حالی است که این دریا زمانی بیش از 90% کل ماهیان خاویاری دنیا را در خود جای می‌داد. اما اکنون حتی برای اهداف پژوهشی به سختی میتوان ماهیان ماده را صید کرد. این بدان معناست که اوضاع به تمام معنا فاجعه بار است.
روسیه اخیراً مجدداً پیشنهاد منع صید ماهیان خاویاری دست کم به مدت 5 سال را به همسایگان خود در خزر ارائه کرده. اما این ابتکار هنوز منتظر پاسخ از سوی کشورهای این حوزه است. گونه دیگری که در معرض انقراض قرار گرفته فوک‌های خزر است. به گفته عبدالرضا کرباسی، معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، جمعیت فوک‌های خزر که تا یک قرن پیش بیش از 1 میلیون قلاده بوده، اکنون از 100,000 عبور نمی‌کند. آخرین گزارش سازمان فدرال محیط زیست روسیه، افزایش آلودگی‌های دریای خزر، شیوع بیماری‌های ویروسی، کمبود مواد غذایی و صید غیر مجاز را دلایل اصلی مرگ و میر انبوه فوک‌های خزر دانسته. وسیل سپیریدونوف، کارشناس شعبه روسی صندوق بین المللی حیات وحش، میگوید که اوضاع حتی نسبت به 10 سال پیش نیز اسفبارتر شده.
Не все, что в Каспии происходит, как-то связано с человеком, но в таких вот событиях, как, например, массовая гибель тюленей, роль
این گونه نیست که انسان در هر مشکلی که در خزر وجود دارد لزوما مقصر باشد، اما بیشک فعالیت‌های بشری مسئول اصلی انقراض فوک‌های خزر است. با وجود این، هیچ ابزار قانونی در دست نیست تا بتوانیم شخص یا شرکتی را به دادگاه احضار کنیم. اصلاح وضع موجود گام‌های اساسی می‌طلبد، اما در حال حاضر دولت‌های حوزه خزر دست روی دست گذاشتند.
سیزدهم آبان ماه سال 1382، 5 کشور ساحلی دریای خزر در تهران کنوانسیون محیط زیست را امضا کردند. از وظایف این کنوانسیون ممانعت از آلودگی زیست محیطی و تضمین حفاظت اکوسیستم دریای خزر است. مقام‌های 5 کشور بارها اعلام کردند که هیچ اختلافی میان روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در زمینه مسائل زیست محیطی وجود ندارد. در این حال با گذشت بیش از 9 سال از امضای کنوانسیون تهران، هنوز اقدامی جدی و عملی برای جلوگیری از آلودگی خزر صورت نگرفته است. آن رایسکه، رادیو فردا.
گزارش در ارتباط با سیستم ضد موشکی S-300 را از آنا رایسکایا در بخش‌های آینده خواهید شنید. و اما نخست وزیر ترکیه برای پایان دادن به 2 هفته ناآرامی‌ها در این کشور در نخستین ساعت روز جمعه با نمایندگان گروه‌های مخالف دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رویترز، مخالفان میگویند آقای اردوغان در پایان این نشست پذیرفته است به رأی دادگاهی که برای بررسی طرح توسعه پارک گزی برگزار میشود احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان در حالی در آنکارا با مخالفان دیدار کرد که فرماندار استانبول به کسانی که در میدان تقسیم این شهر تحصن کردند پیشنهاد مذاکره داد. بیش از این نیز دولت اردوغان روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که در مورد طرح توسعه پارک گزی استانبول که علت اصلی بروز مخالفت‌ها بوده همه پرسی انجام شود. و تعدادی از وبسایت‌های مخالف دولت ایران در آستانه 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری هک شدند. وبسایت‌هایی مانند کانون مدافعان حقوق بشر، دیگربان، سهام نیوز و حزب کمونیست ایران و صدای موج سبز هدف این حملات قرار گرفتند و آرم گروه جهاد گمنام مجازی روی این سایت ها هک شده است. با این حال برخی از این سایت ها اکنون فعالیت های خود را از سر گرفتند. و میرسیم به پایان این بخش خبری. ساعت 10:14:45 به وقت تهران. از شما دعوت می‌کنیم در ساعت 10:30 با فشرده خبرها همراه ما باشید.